بسم الله الرحمن الرحیم و با عرض سلام خدمت دوستان عزیز و ارجمند. خب ما در این جلسه موقتا تفسیر موضوعی رو که در سه جلسه به بررسی نظریات اخیر آقای دکتر سروش درباره دین و قدرت بیان کرده بودن، ما این سه جلسه گذشته رو در این موضوع گذروندیم، ولی این جلسه به خاطر انطباق با سالگرد میلاد امام علی خلیفه چهارم مسلمین که مورد احترام و پذیرش هم اهل تسنن و هم اهل تشیع هستند، به اون دیدگاه میپردازیم، یعنی در واقع نظر اون بزرگوارو درباره وحدت اسلامی که در طول 25 سال در دوران خلفای سگانه قبل از خودشون تلاششون در جهت وحدت بود و پرهیز از هر گونه اختلاف، به نکاتی تو این زمینه میپردازیم. در این جلسه سعی بنده اینه که به اون تفاوت عظیمی که بین دیدگاه و عمل کرده امام اول شیعیان، امام متقین، و عمل کرده امروز ما، امروز تشیع وجود داره، به اون بپردازم که به قول دکتر شریعتی تفاوت بین اسلام علوی و اسلام صفوی است. یه ارزیابی بکنیم ببینیم از فرمایشات اون بزرگوار که به خصوص در کتاب وزین نهج البلاغه اومده که توسط سید رضی حدود بله 1000 و الان مثلا 40 سال پیش جمع‌آوری کرده بوده از بعضی از گفته های حضرت علی. عمدتا من سعی میکنم استناداتم از فرمایشات خود حضرت علی باشه که نظر شخصی تلقی نشه. سعی میکنیم که به اونچه که خود اون بزرگوار پیشوای عدالت یا به قول سلیمان کتانی اون لبنانی مسیحی که یک کتابی درباره حضرت علی نوشت، امام علی مشعلی و دژی که به فارسی ترجمه شد، هم مشعل فروزان هدایت و هم دژ نیرومند پاسداری از عدالت، سعی میکنیم که دیدگاه های ایشون رو در امهات باورهای امروز شیعه ایران، شیعه در واقع به نوعی قالی، اینا رو یه مقایسه بکنیم. از فرمایشات حضرت علی این هست که دو دسته درباره من خودشونو به هلاکت انداختن، هلک فیه رجلان، دو گروه درباره من هلاک شدن. هلاک امروز البته به معنای مردنه، ولی نه، راه خلاف و خطا رفتن و بدبخت کردن خودشونو. محب بنقال، کسی که منو دوست داره، عاشقه، ولی قلوف میکنه، زیاده روی میکنه از اون مرزهایی که با معیارهای توحیدی نمیخونه. دوم مبغضون قال، اون کسی که با من بغض داره، کینه داره، ولی اون هم روی دشمنیه. قال اولی با این قین، قلوب دومی با قافه، در واقع این دشمنی. خب اینم برگرفته از خود قرآن که راجب مسیحیان این رو میگه. دو تا آیه در قرآن از قلوب صحبت میکنه. یا اهل کتاب لا تغلو فی دینکم، ای اهل کتاب در دینتون دچار قلوب نشید. قلوب همطور که عرض کردم آفت محبت زیاده. خب مسیحیان از حضرت عیسی میدیدن که چگونه مرده رو زنده میکنه، کور رو بینا میکنه، انواع بیماری هایی که داشتن، یعنی انقدر شیفته و علاقمند میشدن که قلوب میکردن، اون رو خدا یا پسر خدا تلقی میکردن. حتی هست در انجیل که کسانی بعد از اینکه شفا میداد میافتادن به زمین، میخواستن در برابرش سجده کنن. خب بچه‌شون رو کسی رو نجات داده، میگفت چرا از من تشکر میکنین، هر چی هست از پدر آسمانیتون هستش. از او من کاری نیستم، من به فرمان او به اذن او این کار دارم میکنم. یکی سوره مائده آیه 77، یکی سوره نساء آیه 171 که میگه، اولیش میگه که پیرو نظریات اقوام منحرف قبل از خودتون نشین. این سه اغنوم تثلیث رو یونانی ها قبلا داشتن، فیلسوفای یونان باستان مطرح کرده بودن و اینا در واقع دینشون رو در اون قالب ریختن. در سوره نساء هم میگه که قلوب در دینتون نکنید، بر خدا جز حرف درست رو نزنین. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله، جز این نیست که عیسی پسر مریم رسول خدا بود و کلمه ای بود که بر مریم القا شد و روح منه، اون یه رحمتی از جانب اون بود. ولا تقولوا ثلاثتون انتهوا، مطرح نکنید این تثلیث رو، دست بردارید. حضرت عیسی در طول زندگیش استنکافی نداشت از اینکه خودشو بنده خدا بدونه، شما چرا اون رو در واقع بالا میبرید؟ خیلی اینا رو به تفصیل صحبت کرده. حالا من به نظرم اومد که بعضی از این گزافه‌گویی ها که از شدت علاقه و شدت ارادت و محبت زیاد به اون بزرگوار هست، که معمولا هم خب بزرگان دین، فقیهان و نمیدونم اونا که بر حال سرشون گرم این کتاب ها هست مطرح میکنن، عوام هم دوست دارن دیگه. شما اگه کسی رو دوست داشته باشین، علاقمند باشید، هر چی در شأن اون بگن میپذیرین. آدم فکر نمیکنه. وقتی عاشق کسی هست، شیفته کسی هست، در بس میپذیره دیگه. بنابراین زمینش هست در بین مردم، در همه مذاهب، در همه شریعت ها این قلوب ها شده. من سعی میکنم بعضی از این موارد رو عرض بکنم و بعد به اون سخنان و عمل کرده حضرت علی، چه در این موارد چه در برحال ارتباط با وحدت جامعه اسلامی میپردازم. اولین سخنی که در واقع از ابتدا شروع بکنیم، این باور بر اینه که حضرت علی در کعبه متولد شدن. مادر برومندشون وقتی که برحال خواستن وضع حمل بکنند، میگن دیوار کعبه باز شد، یه ترکی خورد، در اونجا وضع حمل کردن و بعدم دیوار بسته شد. خب در واقع در صدد الغای این مطلب هستن. تنها کسی که در دنیا هم تولدش و هم شهادتش در مسجد بود حضرت علی. خب این خیلی راحت هم جا میفته، برای اینکه تودهای عادی مردم راحت میپذیرن. ولی کمتر اونهایی که این مسئله رو گفتن توجه داشتن که مکه در سال 8 هجرت فتح شد. یعنی 13 سال که در مکه بودن با 8 سال میشه 21 سال. 21 سال از بعثت پیامبر گذشته بود، حضرت علی هم 9 ساله بودن. 21 و 9 یعنی 30 سال. یعنی 30 سال قبل از فتح مکه معتقدن که حضرت علی در اون خانه متولد شده. خب کمتر توجه میشه که اون موقع دو طرف این خانه، یعنی از تمام توش تا سقف، بت‌های قبایل مختلف بوده، یعنی بتکده بوده. مشرکین اونجا رو قبل از اینکه پیامبر مبعوث بشن طواف میکردن، مشابه طوافی که امروز ما میکنیم، و در واقع اون از کاری هم که تکرار میکردن با یه تفاوت مختصری کاملا مثل امروز بوده، بت‌هاشون رو گذاشته بودن اونجا. اون موقع پس اون تو پر از بت بوده. آیا حضرت علی در اونجا متولد شدند؟ و بعد اگر اون مشرکینی که اون خانه براشون همه وجودشون بوده، اگر میدیدن که چنین اتفاقی افتاد، خب همونجا دیگه در واقع لباس و پیراهن مادرشون رو در واقع تبرک میبردن و اعتقاد پیدا میکردن، ایمان میبردن. یا لااقل تو خود نهج البلاغه می دیدیم که حضرت علی به این استناد کردن که بابا من کسی هستم که در خانه خدا متولد شدم، از اول در واقع نظر کرده بودم. می بینیم که هیچ جایی همچین چیزی نیست جز اخبار و روایاتی که دیگران نقل کردن. به هر حال این مطلب هنوزم من تو اینترنت می بینم بعضی ها سعی کردن که شواهدی مثلا ارائه بدن که مثلا چرا این دیوار چیز ترک خورده و حالا مثلا تو کدوم قسمتاش هم آثار اون هست. هیچ آیه قرآن و سخن نهج البلاغه هم در این زمینه وجود نداره، نه تنها در تولد بلکه در اون روزی که ضربت خوردند. خب این رو توی بارها من شنیدم توی مساجد در سالگردهای شهادت حضرت علی، میگن که وقتی که صبح از خانه خواستن برن، مرغابی هایی که تو اون خونه بودن همه به سر و صدا افتادن، یعنی در واقع به گریه و به التماس این که حضرت علی نرن. خب آخه چطور اون مرغابی ها فهمیدن این مسئله رو؟ حضرت علی هم میدونستن ولی رفتن باز ضربه بخورن شهید بشن؟ این با کدوم عقل منطقی که اون بزرگوار به قول مولوی میگه ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آنچه دیده ای، یا تو واگو آنچه عقلت یافته است، یا بگویم آنچه بر من تافته است. کسی مولوی اون رو نماد عقل و بصیرت میدونه، آیا مرغابی ها اون وقت فهمیدن؟ تازه مرغابی تو مکه و کوفه و اونجا چی کار میکرده؟ مرغابی مال شهرهای شمال ایرانه که همه حوضه و آبه و دریاست که اونجا هستند. معمولا من نشنیدم که توی مکه و مدینه و اونجا مرغابی معمول بوده باشه. یکی مسئله دادن انگشتری هنگام نماز به اون سائله که به هر حال در اشعار شهریارم به شعر مفصلی گفته، از جمله اشاره میکنه برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. خب اونطوری هم که نقل کردن میگن که این انگشتر به اندازه خراج سالیانه نمیدونم چند تا شهر بوده. خب اگه واقعا اینطوری بوده، اون انگشتری که به اندازه بودجه بیت المال تو دست حضرت علی چیکار میکرده؟ اصلا انگشتر به عنوان چیز تزیینی وجود داشته یا نه در اون دورانی که امضایی نبوده این مهر بوده، مثل مهر سلیمان، یعنی مهری که خلیفه میزده. خب در مساجدی که تو ایران هست هیچ وقت معمول نیست که هنگام نماز یه گدایی که تو مسجد میاد اونجا سوالشو مطرح کنه، چون به هر حال میدونه که همه دارن نماز میخونن که نمیتونن بهش کمک کنن. همیشه بلا استثناء سعی میکنن که نماز تمام بشه و بعد آخر نماز که دوتاییش هم با هم معمولا میشسفن که بلند میشه ببخشین من مشکل دارم گرفتارم و کمک بکنین. یعنی دیگه وقتی تمام میشه کی میاد وسط نماز که همه در حال رکوع و سجودن بیاد نیازشو مطرح کنه؟ تازه اگرم به فرض نزدیک به محالی هم چی اتفاقی بیفته، خب همه میدونن که مادامی که مردم دارن نماز میخونن که نمیتونن کمک کنن، اون سائل به هر حال صبر میکنه نماز تمام شد. خب حضرت علی هم میتونستن بدن. و بعد نماز حضرت علی میگن آنچنان حضور قلب داشتن که تیری به پاشون از یکی از جنگ ها بوده، فقط موقع نماز در بردن که ایشون مثلا در یک عالم دیگه ای بودن و احساس نمی کردن این درد و اینا را هم که خود آقایون گفتن، حالا صحت و سقمش به عهده خودشون. ولی چطور میشه یه همچی چیزی که آدم در حال نماز حواسش به این بره دستشو دراز بکنه، اونم انگشتری که حالا به تعبیر امروزی با قیمتهای امروزی چند میلیارد مثلا تومن یا دلار میشه، اینو بده به یه سائلی که نمیشناسه نیازمنده یا مدعیه؟ خب اینم با حالت قبول جا میفته توی امت و همم میگن یک شاعر بزرگوار و بسیار خوشقریحه هم مثل شهریار این رو هم به شعر در میاره که نگین پادشاهی دهد از کرم گدارا. خب یکی راجع به داستان جنگ خیبره که میگن این در دروازه خیبر رو 40 نفر باید حمله نقل میکردن، حضرت علی با یه دست گرفتن کندن و پرتش کردن اون برو در رو یه تنه کندن، یعنی نماد مثلا قهرمانی. خب اینم کسی شک و تردید نمیکنه، ولی واقعا هم چه اتفاقی افتاده در پهلوانی و شجاعت و شهامت علی که کوچکترین تردیدی نیست، ولی چه ضرورتی داره یه همچین قلوهایی بشه؟ یا اینی که مثلا تو جنگ با اون قبیله یهودی بنی قریظه در عرض یک ساعت 700 گردن زده حضرت علی، اگه حسابم میکردن میدیدن در 60 دقیقه 700 تا، ببینید اون وقت دیگه 10-12 نفر مثلا در یه دقیقه. اصلا چنین چیزی ممکنه تو دستگاه بذاریم به این سرعت نمیشه که تونتون گردن بزنن. بالاخره یه آدم هم بخواد تکی این کارو کنه هر کدومش حداقل 5 دقیقه 10 دقیقه طول میکشه، و این هم بودن چطور حضرت علی بخوان این کارو بکنن. یا مورد دیگه ای در مورد بیعت با خلفا میگن که حضرت علی رو به زور بردن، تناب به گردنشون کشیدن و به زور کشیدن که برن مثلا به خلفای پیش از خودشون با اون بیعت بکنن. این در واقع توهینه. آیا حضرت علی همچین شخصیتی داشت؟ خودش اجازه میداد که این کار بکنن؟ جامعه میپذیرفت که یه همچین کاری با داماد پیامبر بشه؟ اون کسی که این همه محبوبیت تو جامعه داشت، اصلا اون خلفای دیگه اونا به خودشون اجازه میدادن؟ اون روابطی صمیمی و نزدیکی که وجود داشت که یه همچین کاری بکنن؟ یا از اون حتی بدتر که اینه که مثلا عمر رو نمیدونم چند نفر دیگه، اونها میگن مثلا در خانه علی رفتن، حضرت یعنی حضرت زهرا رو همسر حضرت علی رو ایشون لای در گذاشتن و اون جنینی که بود که حالا اسمش هم در بوده، اسمش هم محسن بوده، معمولا تا متولد نشه که اسم نمیذارن، محسن هم در واقع سقط شد و در خانه علی رو آتش زدن. و اینا در واقع فقط آتش زدن به اختلافهای بین دو فرقه اسلامی است. اینا هیچ کدوم مبنای درست تاریخی نداره. اینا نقلیاتی است که به سمع قبول در واقع در طول تاریخ جا افتاده و خیلی هم بهره برداری میکنند. کسانی که بیگانه با شیعه و سنی هم هستن و بیگانه با اسلامن سعی میکنن که دامن بزنن به این کینه ها و این در واقع نفرت ها که دو گروه رو به جان هم بندازن. برحال خود حضرت علی میبینیم که چنین ادعاهایی ندارن. حتی موقعی که به خلافت رسیدن همون موقع مردم رو دعوت کردن به انتقاد از خودشون. میفرماد فلا تکفو ان مقالت به حق و مشورت بعد، مبادا دست نگه دارید، استنکاف بکنید، باتون رو بکشین کنار از اینکه حرف حق رو به من بزنید یا نظر خواهی بکنید، نظر بدید. فعینی لست و فی نفسی به فوق انختم، من بالاتر از این نیستم به نظر خودم که خطا نکنم. البته خب همه معتقد هستن که تمام اهل بیت پیامبر همه معصوم بودن، هیچ خطایی نمی کردن، ولی این تو نهج البلاغه است. حضرت علی می فرماید که من بالاتر از این نیستم که خطا نکنم، الا ان تکفی الله، مگر خدا منو کفایت بکنه، منو نگه داره که او از ما به خود ما نزدیکتره و ما سلطه بیشتری داره. یا در جای دیگه این خطبه 207 وسط سخنرانیشون، یه خطبه خیلی خیلی خطبه آموزنده است درباره حقوق، حقوقی که خدا به ما داره و حقوق انسان ها میانه هم دیگه. یه نفر از اصحاب خیلی احساساتی میشه و بلند میشه با یک الفاظ خیلی ستایش آمیز شبیه اون چه که تو زمان ما هم از گوش به فرمان تویی ما نمیدونم از جان ما به کاهو، از این حرفا. اصلا موضوع خطبه رو عوض میکنن حضرت علی. خودتون برین ببینین. فرمود ان من عظم جلال الله فی قلبه، کسی که جلال خدا در دلش عظیم باشه و جل موضعه من نفسه، موضع خدا جایگاه خدا در نفسش بالا باشه، نتیجهش چی میشه؟ ان یسخر لعظم ذلک کل ما سواه، به خاطر اون عظمت خدا هر چی که به جز خدا صغیر خودشو نشون میده. مفصله، خیلی توضیحات زیاد میدن، همونجا درس میدن به مردم که کسی به خودش اجازه نده غلو بکنه، تعریف در واقع بالاتر از اون حدی که میشه باید کرد. میگن که من هرگز دوست ندارم که جال فی ظنکم انی احب الاطراء، که من دوست دارم این تملقا رو، این تجلیلا رو، اگرم دوست داشتم به خاطر عظمت خدا همه اینا رو ترک میکردم، ولی اگرم در بعضی از موارد برای کسانی زمامدارانی چنین کاری بلا اشکال باشه، من ترجیح میدم که از من این تجلیلا رو نکنید به خاطر وظایف زیادی که به عهده من هست، لابد من امضاها، چاره ای ندارم که این کارا رو بکنم. یعنی خیلی هنوز من بار وظیفه به دوشم هست، هنوز نتونستم این کارا رو بکنم. یعنی همون جاها درس میدن که کسی مرتکب چنین غلوهایی نشه. در زمان حیاتشون کاملا مراقب بودن. مسئله دیگه که خیلی هم در واقع تو ایران هم بحث انگیز شده بودش، تحمل شنیدنشون ندارن، همین مسئله نسب الهیه. میدونی عاملی که باعث اختلاف شیعه و سنی در طول تاریخ شده بر این اساس استواره که حضرت علی رو خدا تعیین کرده، منصوب الهی بوده و حضرت رسول تعیین کردن. بنابراین ادعایی که نپذیرفتن این رو در واقع حکم خدا و حکم پیامبر رو نادیده گرفتن و حکومت غصب شده. یعنی خلفای سگانه پیشین همه غصب کردن. به خاطر همین باور حکومت رو در واقع چون حق خدایی و حق توصیه پیامبر شمردن، این رو در واقع به عنوانی که بزرگترین ظلم به حضرت علی شده تلقی کردند. و حالا البته توضیح میدم که نظر خود حضرت علی چی بوده در زمینهای مختلف مثبت یا منفیش. به هر حال اینم یک ریشه تاریخی است که حالا باید ببینیم که خود حضرت علی چی میگن. آیا میگن من رو خدا تعیین کرده، رسول تعیین کرده، یا در ده ها جای نهج البلاغه که کتاب مورد استناد هر کسی که میخواد تحقیق بکنه تو این زمینه، فرمایشات خودشونه دیگه. ما مدرکی معتبرتر از نهج البلاغه که نداریم. من تک و توک براتون بعضیاشو متناسب با وقتی که هست میخونم. این در مستدرک نهج البلاغه است، باب ثانی صفحه 30. فرماید که قد کان رسول الله عهد الیه عهدن، رسول خدا عهدی با من بسته بود. فقال یا ابن ابی طالب، پیامبر به من فرمود ای پسر ابی طالب، لک ولای امتی، ولایت امت من یعنی همین حکومت شایسته ای توست، ولی فان ولو کفی عافیتن و اجمع و علیکه به رضا، اگه مردم این ولایت رو بهت دادن، یعنی نمیگه خدا داده یا من میدم، میگن تو برای این کار شایسته ای، حال اگر مردم به تو این ولایت رو تفویض کردن، مردم در عافیت یعنی بدون اینکه اختلاف و نزاع و دعوایی تو جامعه بشه، و اجمع و علیکه به رضا، با رضایت درباره تو اجماع کردن، یعنی وحدت ملی پدید آمد در این که تو رو انتخاب بکنن، فقم فی امرهم، در کارشون برخیز، یعنی بپذیر و مشغول باش، و این اختلف و علیک، اگه در مورد تو دوچار اختلاف شدند، فدع هم و ما هم فی، رهاشون کن هم خودشون رو و همین اختلاف رو، پاتو بکش کنار، فان الله یجعل لک مخرجا، خدا راه خروجی از این مشکل و گرفتاری برات فراهم خواهد کرد. صریحا در اینجا داره میگه پیامبر با من عهد بسته بود که تو برای این کار شایسته ای بعد از من، ولی اگه مردم به تو تفویض کردن، ازت خواستن بدون اختلاف و دردسر، فراوان قطعاتی تو نهج البلاغه هم از امثال معاویه و کسان دیگه سراغش آمدن که همه ما حمایت امثال ابو سفیان، اینا همه آمدن و نه همون معاویه، من اشتباه کردم، بله، که اگر تو بپذیری ما همه حمایت میکنیم، بله، خیلی مفصله که میگه این قدرت طلبی ها رو بذارید کنار، میوهی که نرسیده باشه کسی بخواد بکنه، مثل این که تو خونه همسایه کاشته، الان موقع این حرفا نیست، یعنی مردم باید برسن بپذیرن یه چیزی رو. حالا نمیخوام خیلی وقت رو بگیرم به اون موارد اشاره بکنم. در نامه 6 نهج البلاغه، فصل 5 نهج البلاغه، نامه 6 میفرماید انما شورا للمهاجرین و الانصار، شورایی که باید حکومت رو یعنی رهبر رو تعیین کنه حق مهاجرین و انصاره. این دوتا پایگزاران جامعه اسلامی بودن دیگه، اونا که مهاجرت کردن از مکه به مدینه و اهل مدینه که اونها در واقع ناصر بودن، خانه دادن و جای دادن به تعبیر قرآن، برای ایمان پایگاهی درست کردن. اینا در واقع اهل حل و عقد بودن، اینا بزرگان جامعه بودن که خب اینا باید کاندید بکنن، به مردم نشون بدن. تو امریکا هم حتی خب بالاخره دوتا حزب کاندید میکنن و بعد مردم میرن به اونا رأی میدن یا نمیدن دیگه. یعنی یک گزینش اولیه همیشه باید از ناحیه کسانی باشه که شناخته بیشتری دارن. میگه فإن اجتمعوا علی رجل، اگر شورای مهاجرین و انصار یعنی برگزیدگان جامعه به وحدتی رسید درباره یک نفر، یعنی یکی رو کاندید کردن و سموه و امامن، اونها این رو امام نامیدند. امام به تعبیر امروزی یعنی رهبر جامعه، پیشوای جامعه. کان ذالک لله رزن، رضایت خدا در همینه. کان لله رزن، رضایت خدا در همینه. این نامه شیش نهج البلاغه است، فصل پنجم. در خطبه 91 وقتی که آمدن سراغ حضرت علی که بعد از کشته شدن عثمانه که خواهش میکنیم شما بپذیرین، میفرمه دعونی ولتمسو غیری، بابا منو ول کنید، رها کنید منو، برین دنبال کسی دیگه. خب اگه کسی رو خدا تعیین کرده باشه، پیامبر منصوب کرده باشه، که معنی نداره، تعارف نداره که. حضرت علی میگه شما چی کاره این؟ من تعیین شدم، من منصوب خدا و رسولم، به شما چه مربوطه که حالا سراغ من اومدین؟ یعنی یه عمل غیر ضروریه، من هستم برای این کار. میگه این ترکتمونی، اگه دست از سر من بردارید، منو ترک کنید، فانا که احدکم، منم مثل یکی از شما هستم، و لعلی اسمعکم و اتبعکم لمن ولیتموه امرکم. یعنی اگه میترسید که نکنه حالا من با کسان دیگه که مثلا انتخاب کنی کنار نمیام، خواهید دید منم یکی مثل شما. اگه شما کسی رو انتخاب بکنید، من شنواترین شهروندان و مطیعترین شهروندان خواهم بود به کسی که لمن ولیتموه امرکم، که امرتون و حکومت رو بسپرید بهش. فکر نکنید من حالا میگم نه من برتر از اونم، من از همه تونم بیشتر مطیع اون خواهم بود. و انا لکم وزیرن خیر لکم منی امیرن، من اگه مشاور شما باشم، وزیرنی کسی که بار رو میبره، بار جامعه رو کمک بهتون بکنم، بهتر از اینه که امیر شما باشم، امیر المؤمنین باشم، امیرانی رهبر جامعه. آیا حضرت علی دارن نقش بازی میکنن؟ یه سلام میگن که با دست پس میزنه، با پا پیش میکشه، دارن بازارگرمی میکنن، یا این صداقتی است که دارن به وضوح دارن میگن؟ شاید حدود 20 تا سخن یا خطبه تو نهج البلاغه باشه از همین که حضرت علی نمیخواستن انتخاب بشن حتی بعد از عثمانم. اصرار مردم به طلحه و زبیر چند بار گفتن که شما به من تحمیل کردید. در خطبه 196، والله ما کانت لی فی الخلافت رغبتن، به خدا قسم در هیچ رغبتی در من به خلافت بر شما نیست، نبود. ولا فی الولایت ارمتن، حالا تمام حرف روزگار ما وصل ولایته، ولایت فقیه و ولایتی که خدا و رسول داشته به ما رسیده، و میگه هیچ علاقه به ولایت ندارم من. ولکنکم دعوتمونی الیها، این شما بودید که من رو دعوت کردین، خواندین برای این کار، و حملتمونی الیها، به من تحمیل کردید خلافت رو. اصلا اینا جور در میاد با باورهای امروز. چند وقت پیش، پارسال بود مثلا، اینکه آقای دکتر قروی شبیه این مطالب رو بسیار هم مستند تو ایران مطرح کردن، دستگیرشون کردن و چه بیاورو و چه سرصدا افتادن در قوم و چه تهدیدایی. و برای چی؟ برای اینکه کسی میگه بابا ایشون امام معنوی جامعه بوده، امام سیاسی با رأی مردمه، امام معنوی انتخابات نمیخواد، درست مثل یک کسی که نقاشه، نقاش از تابلوهاش معلومه این بهتر از بقیه هست یا نه، نویسنده کتابشو مردم میخونن، رأی نمیگیرن کی بهترین نویسنده است، مردم میشناسن، نمیدونم هر چیزی، هر هنری رو شما در نظر بگیرید، پهلوان جامعه، رأی نمیگیرن که کی پهلوانه، خودش نشون داده، پشت همه رو به خاک مالیده دیگه. بنابراین اون کسی که امام به معنای پیشوای معنوی هست خودشو نشون میده، هر کسی خواست میره سراغش، بهره میگیره از عمل کرده، شکم نخواست نمیگیره، آزاده. ولی امام به معنای رهبر سیاسی مطابق فرمایشات خود حضرت علی دقیقا یه امر مردمیه، با رأی مردمه. در اون خطبه شقشقیه، خطبه سوم، خطبه معروف، میفرماید اما والذی فلق الحبه و برع النسمه، سوگند به اون کسی که حبه رو شکافت. ما سوره فلق داریم، یعنی خدایی که این دانه رو، حبه رو در از دل خاک شکافته و این نسمه رو، یعنی این جوانه رو آورده بیرون. لولا حضور الحاضر، اگه حضور این جمع نبود و قیام الحجت به وجود ناصر، حالا که دیگه حجت بر من تمام شد، یعنی وظیفه شد بر من که یه ده ناصر هستن، و ما اخذ الله علی العلماء، و این عهدی که خدا از قشر آگاه جامعه عالمان گرفته، الله یغار رو علی کذت ظالمن ولا سقب مظلوم، که سکوت نکنید بر این درندگی ظالمان و این گرفتاری های مظلومان، شما می دیدید که من این ریسمان شطر خلافت رو به پشتش مینداختم و اول و آخرش یکی برای من در واقع ارزشی نداشت، و شما خوب می دونید که این دنیای شما از حد و اندی من عطفت انزنین، دنیای شما این رقابت ها برای من از آبی که از بینی بز سرازیر میشه بی ارزش تره. اینا همش تو نهج البلاغه است، این همون فصل اول خطبه شقشقیه. خطبه 37 اینجا میفرماد اترانی اکذب علی رسول الله، شما انتظار دارید من رسول خدا رو تکذیب بکنم؟ من اول کسی هستم که او رو تصدیق کردم، هرگز من تکذیب نمی کنم. فنظرت فی امری، من در مسئله خودم تأمل کردم. فاذا طاعتی قد سبقت بیعتی، من به این نتیجه رسیدم که طاعت از من که دیگران بکنن به بیعتم در واقع از بیعت با من پیشی گرفته، یعنی من به جای که انتظار داشته باشم با من بیعت کنم، من باید طاعت بکنم از اون چی که مردم رأی دادن. و ازل میثاق فی اونقیل غیری، این میثاق پیامبر، من که نمیتونم پیامبر رو تکذیب کنم، پیامبر به من گفته، همونی که خوندم خدمتتون، اینجا هم شبیه همونه، میگه که این میثاق، این پیمان پیامبر در گردن منه، فی اونقیل غیری، برای غیر خودم. پیامبرم فرمود به هر کسی که رای دادن مردم، یعنی رفتن باش بیعت کردن. حالا اینو مقایسه کنید با اونجایی که میگن با طناب حضرت علی رو به زور کشیدن که برن با اون خلفای پیش از خودشون با زور با طناب بگردنشون که بخوان بیعت کنن. اینام تو نهج البلاغه است، من از آسمان نیاوردم. خطبه 37 یک کتابی عبدالفتاح عبدالمقصود نویسنده مصری نوشته در 8 جلد، ظاهرن مرحوم آیت الله طالقانی هم جلد اولش رو ترجمه کردن، بقیهش رو آقای سید محمد مهدی جعفری که استاد دانشگاه شیرازه، این اهل تسننه خودش. ولی بهترین کتابیست، تحلیلی ترین کتابیست که راجع به حضرت علی نوشته شده. من عربیشو نداشتم، فارسیشو براتون میخونم، یه قسمتیشو از زبان حضرت علی میگه: برای ما حقیست که اگر به ما داده شود میگیریم، یعنی همین خلافت، اگر واپس زده شدیم بر عقب شتر سوار شده به ناهمواری راه تن می دهیم. گرچه این شب روی به درازا کشد. 25 سالم طول کشید. اگر رسول خدا عهد و وصیتی به ما کرده همان را اجرا می کنیم. یعنی همون وحدت جامعه. و اگر به ما سخنی گفته پای آن می ایستیم تا بمیریم. اینم همون مستدرک نهج البلاغه است. شبیهش هم تو نهج البلاغه خیلی است. یعنی به وضوح نشون میده که پیامبر فرموده که تو برای این کار شایسته ترینی اگر مردم بخوان. حالا چرا مردم نیومدن؟ مردم اونطوری که انتظار میرفت چرا نیومدن؟ اولا حضرت علی که بعد از فوت پیامبر مشغول کفن و دفن بودن، اصلا دنبال این حرفا نبودن. و بعد حضرت علی میدونید چند سالشون بود؟ 32 سال. 9 سالگی ایمان آوردن به رسالت پیامبر، 23 سال هم دوره رسالت پیامبر بود. توی جامعه‌ای که همیشه شیخ شیوخ اهمیت دارن، یه جوان 32 ساله رو میذارن رهبر جامعه بشه با اون تکبرهایی که اعراب اون دوره داشتن، مردم رأی میدادن میامدن بیعت بکنن. بگذاریم یه عده‌ای که آگاه بودن سن و سال براشون مهم نبود. خود پیامبرم اسامه 19 سالش بود، توی جنگ فرمانده گذاشته بودن، سپاهی که نرفت، برای پیامبر که مهم نبود. ولی اینا واقعیتای جامعه است. الان تو کجای دنیای جوان 32 ساله رو؟ البته هستا ولی خیلی کمه. ولی 14 قرن پیش در یه جامعه قبیله‌ای که رئیس هر قبیله اون شیخ پیرترینشونه، بزرگه، این جامعه آمادگی نداشتن، بنابراین راحت نمیتونستن بپذیرن. حتی معاویه تو نهج البلاغه 16 تا نامه حضرت علی به معاویه دارن. خیلی اینم خودش جالبه که نمیگفتن که ما با دشمن حرف نمیزنیم، مذاکره نمیکنیم. نامه های طولانی نوشتن. معاویه میگه که تو یادت میاد که بعد از کشته شدن عثمان در خانه هر مهاجر و انصاری رو زدی که با تو بیعت کنن، نکردن؟ اینو به عنوان طعنه داره میگه. حضرت علی میگن که این چه گناهیه برای کسی که در واقع اون چیزی که حق میدونه دنبالش بره؟ این که گناهی نیست، در واقع آمدی عیبی از من بگیری، حسن رو در واقع مطرح کردی. در خطبه 74 نهج البلاغه، این در واقع که بعد از اینکه عمر ترور میشه، خلیفه دوم، شورایی میذارن و سراغ حضرت علی باش شرط میکنه که تو تعهد میکنی مطابق کتاب خدا، سنت پیامبر و سیره شیخین، یعنی مطابق اونچه که ابوبکر و عمر عمل کردن، قرآن و سنت. و این حضرت علی فرمودن مطابق کتاب خدا و سنت پیامبر، یعنی ما دو چیز داریم، کتاب و سنت. و میبینن نشد. این سوالو از عثمان میکنن و عثمان هم میپذیره و برحال عثمان خلیفه میشه. حالا بعد از اون این سخنو گفتن که تو خطبه 74، لقد علمتم انی احق بها من غیری، میگن شما میدونید که من سزاوارتر از غیر خودم هستم برای این کار. و والله به خدا سوگند لأسلمن ما سلمت امور المسلمین، مادام که امور مسلمونا درست جریان داره من این تسلیم میکنم این خلافت رو. ولم یکن فیها جور الا علیه خاصتن، به من این وسط داره یک جوری میشه، من وقتی بینم جامعه داره امورش میگذره به من حالا یه ظلمی میشه، من کاری ندارم، من تسلیم میکنم این قدرتو. برای چی؟ برای اینکه به اجر این کار و به فضیلت این کار برسم. و این علامت زهده که اون چیزی که همه رقابت میکنن سرش برای رسیدن به قدرت، از این امکانات دنیوی فاصله گرفته باشم. خب اینا خیلی روشن همش هم مستند به خود نهج البلاغه فعلی است در واقع. اما در این حال که این مطالب رو میگن، خود حضرت علی قطعا به وضوح میشه گفت که هم پیامبر ترجیح میدادند و هم خود حضرت علی تلاش کردند برای این کار و انتقاد داشتند به اینکه از مجرای خودش خارج شد. یعنی پیامبر بدون اینکه تعیین بکنن، چون این کار رو حق مردم میدونستن، توصیه هایی کرده بودن، مثل همون من کنت مولا فهذا علی مولا. دیگران هم کم و بیش میدونستن که نظر پیامبر رو چه کسی هست، پنهان و پوشیده برای جامعه نبوده. ولی همطور که عرض کردم، حضرت علی یک جوان 32 ساله بوده و بعد اونای دیگه هم غریبه نبودن. ابوبکر هم به هر حال داماد پیامبر، پدر در واقع همسر پیامبر بود دیگه، بنابراین دیار غار پیامبر بود. با هم از مکه از اون بیراه شبانه رفتن. یعنی یک کسی که انقدر رابطه این نزدیک داشته با پیامبر، این خانوادگی اصلا ارتباط داشتن. اونا به هر حال بین چند تا گزینش بودن دیگه. خب یک جوان 32 ساله که داماد پیامبره، یک کسی دیگه هم خب پدرزن پیامبره، سنش هم بالاست، مطابق فرهنگ اونها هم اون ارجحیت داشته به نظر اونها. از اون گذشته حضرت علی در اون جنگ های پیشین، در دورانی که هنوز اسلام مستقر نشده بوده، خب خیلی تو جنگ ها ضربه شمشیر او رو عمر ابن عبدالوهاب و اینا خورده بودن. حالا اونا مسلمون شدن، وقتی که شبه جزیره مسلمون شد، همه اونها منافقانه مسلمون شدن دیگه. بنابراین تو جامعه خیلی طرفدار نداشته حضرت علی، به خاطر اینکه اکثریت هم اونا که دست جمعی یه قبیله، رئیس قبیله میامد مسلمون میشد، کل قبیله حالا 1000 نفر مثلا مسلمون میشدن. همونی که تو سوره حجرات میگه قالت الاعراب آمنا، این بادیه نشینا گفتن ایمان آوردیم، قل لم تؤمنوا، بگو شما ایمان نیاوردید، ولکن قولوا اسلمنا، بگین مسلمون شدیم، دو تا شهادت اینو گفتین. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان که هنوز در دلتون وارد نشده. پس شرایط اون زمان رو اگر در نظر بگیریم، میبینیم مردم مطابق فرهنگ خودشون رفتن عمل کردن، یعنی اونا گزینش کردن که کی بشه، مردم رفتن بیعت کردن. اتفاقا در جای دیگه حالا هست، اینا رو هم شاید بخونم براتون که خود حضرت علی هم اینو، ولی به هر حال خود حضرت علی انتقاد داشتن به اونها. یه جا خطبه سه همون شقشقیه میگن فلان اسمم نمیارم، پیراهن خلافت را به تن کرد، حالان که به خوبی میدانست جایگاه من برای آن مسئولیت همچون محور آسیاست. مفصل اون. بعدم میگن پس دیدم که صبر در چنین شرایطی برتری دارد، پس صبر کردم در حالی که استخوان در گلو و خار در چشمم بود، دیدم که میراثم نادیده گرفته شده تا آنکه دوران اولی به سر آمد و حکومت را به دومی سپرد. یعنی اونم باز حالت شورایی که همه حضور داشته باشن نبود. یا در حکمت 190 نهج البلاغه، اونجا به صورت یه شعر میگن اتکون فإن کنت بالشورا ملکت امورهم، اگر تو با شورا حاکم شدی، خلیفه شدی، فکیفه والمشیرون قویب، این چه شورایی بود که اهل شورا غایب بودن؟ نمیشه که توی جلسه 3-4 نفری در واقع سرنوشت جامعه بریده و دوخته بشه. اینا نظر تاریخ کاملا روشنه که در یه جمع خیلی محدود و بسته‌ای بود. بعد میگه و ان کنت بالقربا حججت خصیمهم، اگر با ادعای این که با پیامبر نزدیک هستی، مثلا پدر همسر پیامبر، فغیر که اولا به نبی و اقرب، غیر از تو کسی دیگه بوده که نزدیکتر باشه. یعنی معلوم بوده که خب به هر حال تلاشی داشتن، ولی تلاشی بوده که جنبه شخصی داشته، چون این اشکالم نداره، قدرت طلبی هم نیست. اگر شما فرض کنید که یک پزشک حاذق و عالی قدری هستین، تجربه دارین، و حالا توی مثلا یک بیمارستانی اگر پزشک مثلا رئیس بیمارستان استفاده داده، شما وظیفه دارین که خودتون کاندید بکنین، که اگر میدونین که بهتر از همه میتونید اون بیمارستان رو اداره بکنید، کاندید شدن هیچ اشکالی نداره، تلاش کردن برای این که اون مسئولیت رو بپذیره آدم، به شرط اینکه هدفش خدمت باشه، بسیارم ضروریه، ولی اگه دیدی کارمندان بیمارستان، بقیه دکترها، پرستارا کسی دیگر ترجیح میدن، اونجاست که آدم میگه خیلی خوب، میره به اونم تبریک میگه اون که انتخاب شده. در خطبه 162 یک نفر از قبیله بنی اسد که با حضرت علی هم یک نوع خویشاوندی داشتن، اون سوالی میکنه که من تعجب میکنم شما با این فضیلت هایی که دارین چطور حق شما رو پایمال کردن. میفرماید یا اخا بنی اسد، ای برادر بنی اسدی، تو زین اسبت لق خیلی، یعنی حرف بی حساب و بی موقع میزنی. حالا اگر تو خویشاوند به ما نبودی، جوابم لازم نبود بهت بدم. حالا چون تو نسبتی داری و سوالی کردی، میخوای بدانی، خب حالا برات توضیح میدم. میگه اون در واقع حق ما که پایمال شد در این مقام، در حالی که ما نظر نسبتی به پیامبر نزدیکتر بودیم و به پیامبر سزاوار بیشتر بودیم، این بله یک در واقع گزینشی بود که در جمع خودمون انجام شد. کسانی، حتی اسمم نمیبره، کسانی بخل ورزیدن به این کار، یعنی خواستن قدرت تصاحب بکنن، و سخط انها نفوس قوم آخرین، کسان دیگه هم سخاوت بخشیدن، پاشونو کنار کشیدن، ول حکم الله، قضاوت هم با خداست، ول معود و الیه یوم القیامه، روز قیامت همه پیش او برمیگردیم. یعنی انقدر حالا گیر نده دیگه، گذشته این حرفا. میگه و حل و مل خطب ابن ابی سفیان، چرا به ابو سفیان رو رها کردی؟ یعنی الان زمانی است که ابو سفیان رو نمیدونم، الان دوران معاویه، دوران اینها، چی کار داری که 30 سال پیش 40 سال پیش نمیدونم کم قبل بدتر چه خبر بوده؟ فلقد از هر کنید در بعد ابکاهی، کار به اونجا کشیده که آدم به گریه میفته بعد از خنده از این عمل کرده و این حاکمیت. حالا تو چسبیدی که حق شما رو چرا پایمال کردن خلفا؟ به زمان خودت بپرداز. آیا این درس برای امروز ما نیست که 1400 سال گذشته از یه اختلافی که حالا هر چی بوده، حالا به نسل امروزی که چه ارتباطی داره؟ اونم تو امریکا، تو اروپا، که با هم قهر باشن، با هم دعوا بکنن، شیعه کشی یا سنی کشی باشه، این همه حرفا، طرد کردن هم دیگه، اینا آیا شرم‌آور نیست؟ وقتی که میبینیم زمان خودشون حضرت علی اجازه نمیدادن که کسی اصلا مطرح بکنه که چطور مثلا حالا قبلا حق ما نادیده گرفته شد، برای تلاشی کردن وقتی دیدن که جامعه یه طرف دیگه رفته، پاشون رو کشیدن کنار و بهترین همکاری رو با اونها کردن. حالا به بعضی از اونها اشاره میکنن، نام 3 تا از شهدای کربلا که از فرزندان حضرت علی هن، نه البته از مادرشون حضرت فاطمه، از همسرای بعدی که حضرت علی گرفتن، نامشون ابوبکر، عمر و عثمانه، از شهدای کربلا. حضرت علی چرا نام فرزندانشو ابوبکر گذاشته، عمر گذاشته، عثمان گذاشته؟ غیر از اینه که میخواد این اختلافات پاک بشه. دختر داده به اونها، دختر گرفته، یعنی روابط خویشاوندی داشتن. پسر ابوبکر از نزدیکترین یاران حضرت علی بود، اصلا میگفتن مثل پسر حضرت علیه، پیش اون بزرگ شده. و وقتی که مصر فتح شده، حضرت علی او رو به عنوان والی مصر فرستادن. والی، اولین والی مصر همون حضرت علی، پسر ابوبکره. خب اگه این اختلاف بود که چه کاری بود؟ از قوم خویش خودشون میذاشتن این را که ما آشنا هستیم در روزگار خودمون، خط خودمون، فکر خودمون. نه، میبینیم که چقدر دوست داشتن این رو. خیلی معروفه که چقدر محمد ابن ابوبکر رو حضرت علی دوست داشتن، پسر ابوبکر. خود عمر میگه لولا علی لهلک العمر، اگه علی نبود عمر هلاک شده بود. خود عمر معروف از اون، یعنی چقدر به من کمک کرد. اتفاقا در خطبه 146 نهج البلاغه پاسخ حضرت علی به مشورت عمر آمده، مشورت در مورد حمله ایرانیان. حالا همه میگن چرا اعراب حمله کردن؟ 3 تا حمله بزرگ اولی از ناحیه ارتش ساسانی بود با اون تجهیزات و عرابه و نمیدونم اسفا و نامه عمر رو من ندیدم، نمیدونم مثلا هست یا نه، ولی از پاسخ 1-2-3-4 حضرت علی میشه فهمید که عمر چه سوالی کرده. میگه اول این که گفته بودی که اینا با سپاه عظیمی آمدن، نفرات عظیم، و تو میخوای پیشگیری بکنی، شبیخون بزنی به اونا قبل از اینکه حمله کنن. اولا ما که زمان پیامبر روی عده و عده دشمن حساب نمی کردیم که چند نفرن، چقدر تجهیزات جنگی دارن، اسب و فلان. ما توکلمون به خدا بود و نصرت الهی، بنابراین نترس از اون تعداد. دومی که میخوای حمله بکنی، پیش شبیخون بزنی، ما هیچ وقت زمان پیامبر ابتدای به جنگ نمی کردیم، همیشه ما دفاعی عمل می کردیم. اینم یه حجتیه بر حقانیت ما اگر دفاع بکنیم. 6-7 توضیح میدن. یکیش هم راجع به خود عمره، میگه این که نوشتی میخوای خودت بری فرمانده این جنگ رو به عهده بگیری، هرگز این کارو نکن. و میگن که تو مکان القیم بالامر، تو قیم یعنی تو رهبر جامعه ای، فکان نظام من الخرزه، تو مثل این نخ تسبیح هستی که این دانه ها رو به هم وصل میکنن، یجمعه و یضمه، این نخ تسبیحه که به هم وصل میکنه امت، وحدت جامعه الان با توه، تو رهبر جامعه هستی. فإن انقطع النظام، اگه بخواد این نخ پاره بشه همه چی به هم میریزه، بنابراین تو نرو خودت. فکن قطبن واستدر الرها بالعرب، تو قطبه یعنی مثل این محور آسیاب باش، یکی دیگر رو بفرست. خب اگه اینا با هم اختلاف داشتن، حضرت علی تشویق کرد برو تو مثلا کشته بشه توی این مسیر. میبینیم چقدر دفاع میکنه و چقدر نظر میداده، مشورت میکرده. حتی در موقعی که عثمان رو محاصره میکنن انقلابیون، مردم ناراضی از اطراف مدینه، حالا داستانش همه میدونین، نمیخوام وارد اون بشم، مدتی دارالاماره محاصره این انقلابیون بود، حتی آب و بسته بودن، که به شدت حضرت علی به اونا اعتراض میکنه که این شیوه ها رو چرا به کار میبرین. حتی خودشون با دو فرزندشون و با اون غلامی که بود حمله میکنن به جمع اینا و میرن در واقع محاصره اینا رو میشکافن و آب میرسونن به عثمان، با اینکه انتقادات زیادی هم به عثمان داشتن، یعنی دائما با عثمان تماس میگرفتن که مشکل حل بکنن. بعدن هم که اینا بالاخره میریزن و عثمان رو میکشن، خیلی به اینا انتقاد کرده که میگه هر دوتون پیش خدا پاسخگو روز قیامت باید باشین. اون به خاطر اینکه تکروی کرد، نظر مردم رو در واقع خیلی رعایت نکرد که جامعه انقدر به شورش و طغیان افتاد، و شما به خاطر عجله‌ای که کردین، کجا جامعه رو، رهبر جامعه رو با انقلاب با شورش میان عوض میکنن، یعنی باید از کانال شورا و بیعت و اینها گذر میکرد، یعنی با اونها هم کاملا مخالفت میکنه. حتی اونا کاندیدشون برای رهبری جامعه حضرت علی بود، ولی نمیپذیره دعوت اونا رو. میگن پیش نماز ما شما باشیم، اون موقع معنای پیش نمازی رهبری جامعه بود، اصلا قبولشون نمیکنن. از عثمان انقدر دفاع کردن که خودشون در یه جایی نهج البلاغه میگه لقد، این خطبه 240، لقد دفعت عنه حتی خشیت ان اكون آتما، انقدر من دفاع کردم از عثمان که میترسم اصلا گناهکار بوده باشم، که انقدر زیاده هی خواستم مسئله رو حل بکنم دچار این مخمصه نشه. به هر حال حتی در جای دیگه میگه فإن الناس قتلوا عثمان عن غیر مشورتن، این انقلابیون عثمان رو بدون مشورت شورا کشتند. الله دنبالش ادامه داره، در هر حال اشاره به این که کار اشتباهی بود. در نامه 6 هم باز به معاویه میگن مردمی با من بیعت کردن، بایعن القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان علی ما بایعوهم علیه. به معاویه میگن که تو که حالا در واقع نقض کردی و علیه من، همون مردمی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردن با من بیعت کردن، یعنی صحه میذاره بر بیعت مردم با اونها. گرچه انتقاد داره به اینکه کاندیداتوریشون، میگه باید رعایت میکردن که میدونستن خود توصیه پیامبر چیه. حالا من چون وقتم هم دو سه دقیقه بیشتر نمونده، این بعد از فوت عمر، عمرم که ترور میشه توسط ابو لولو که یه نفر ایرانی بوده که حالا جزء موالی بوده و حالا داستانش رو نمیخوام وارد بشیم، به هر حال مشکلاتی بوده که این کار اتفاق بوده. اینم در خطبه 228 میفرماید لله بلاد فلانن، خدا شهرهای فلانی رو آباد کنه. این فلانی کیه؟ اسمم نیوردن. آیا منظور قیصر کسراس یعنی رهبر ایرانه یا رومه؟ کی رو دارن میگن؟ یا در بعضی نسخه آمده بلا و فلانه، یعنی آزمون فلان شخص. فلقد قوم العود، کجی را راست کرد و داو الامد، بیماری رو بهبودی بخشید. این بیماری جسمی تنها نیست، این اصطلاح تو زبان عربیه. اقام سنه، سنت پیامبر رو به پا داشت و خلف الفتنه، فتنه رو پشت سر انداخت، یعنی تونست این فتنه ها رو در واقع بخوابونه. ذهب نقی الثوب، پاک جامعه از دنیا رفت، یعنی اهل رانتخاری و دزدی و سوء استفاده و نمیدونم زد و بند اینا که دیگه تو زمان ما دیگه همه میدونیم که دیگه چه خبره، دیگه اصلا گذشته دیگه از حد. میگه او پاک جامعه از دنیا رفت. قلیل العیب، کم عیب از دنیا رفت. قلیل العیب، قلوف نمیخواد بکنه. انتقاد داشته حضرت علی اتوان، در یه جایی هم میگه که یه ذره برخوردش خشن بود با مخالفین، با مردم. اون آدم خیلی قاطع و انقلابی بود، داستان هم همه میدونن که حتی قبل از اینکه مسلمون بشه وقتی شنید که خواهرش یا دخترش، خواهرش فکر میکنم مثلا، به پیامبر گرایش پیدا کرده، با عصبانیت وارد خونه اون میشه و دستش میقاپه اون مثلا آیات چیزی که نوشته شده بوده، ولی وقتی میخونه حرفای حسابیه. خب دیگه چی داری بده؟ یعنی دنبال حق و حقیقت بوده، ولی مقداری رفتار متناسب با اون دوره 1400 سال پیش. بنابراین یه انتقاداتی هم از تعلی داشته، ولی میگه قلیل العیب بود. اصاب خیرها، خیرش رسید به مردم. سبق شرها، شرش دور بود. ادا الالله طاعته، طاعت خدا رو به جا آورد. و تقاه به حقه، تقوای خدا رو اونچنان که شایسته خدا بود رعایت کرد، به جا آورد. البته آخرش یه نقد کوچیکی است. رحل و ترکهم فی طرق متشعبه، رحلت کرد و رفت در حالی که مردم رو در شرایطی حالا ترک کرده رفته که در حالت چند دستگی ان مردم، به گونه که لا یهتدی به هزال و لا یستیقن المعتدی، نه اون کسی که گمراهه دیگه جامعه، یعنی تکلیف خودشم روشن نکرد و جامعه به یک مسیر به اصطلاح خیلی روشنی که دیگه یک اصولی جا افتاده باشه و تو غلطک بیفته نیست. الان از دنیا رفته، همه چی شلوغ آشفته است. حالا داستان رو دیگه میدونین از نظر تاریخی. یعنی این انقدر به صلاح تجلیلی که داره میکنه در موزه مخالف با اون چی که واقعیت امروز شیعه و سنی هست که اصلا باور نکردنیه، به گونه ای که بسیاری از مترجمین یا مفسرین نخواستن که واقعیت اینو بپذیرن. میگن نه، این حرفا رو دختر عمر بعد از اینکه اون ترور شد زده و حضرت علی هم این حرفای او رو به عنوان مثلا توریه، نمیدونم به عنوان تمسخر حرف. بله اون مثلا آدم خیلی خوبی بود، بله اون مثلا بی ای نمیدونم نقیه صبح دنیا رفت. آخه این با شأن حضرت علی میخوره که بیان حالا که دنیا رفته دختر اون مثلا در سوگ پدرش اینو گفته بخوان اون عداشو در بیارن؟ میدونه این بعضیا چون خودشون به یه خصلتهایی آلوده هستن و فکر میکنن که این کارا اشکالی نداره که آدم بیاد یه ظاهری داشته باشه یه باطن، بیاد تمسخر کنه دیگری رو. یعنی من کمتر دیدم که بپذیرن که این رو حضرت علی راجب خلیفه دوم گفتن. هیچ کسی دیگر رو نمیشه جاش گذاشت. کیه که شهرها رو، شهرهایی که به هر حال حکومت میکرده پاک جامو کم عیب از دنیا رفته این کارا رو کرده، دارن راجع به کسی که حکومت رو کجی رو راست کرد، بیماری رو بهبود بخشید، کیه که در این چی شأنی بوده؟ به هر حال اینم جزو نکاتی بود. حالا وقت منم دیگه تمام شد. تو این زمینه ها اگر خودتون بخواین، من مخصوصا شماره خطبه آرم عرض کردم که برین خودتونم ببینید که آیا ترجمهش یا شرحش اشتباه و غلط بوده. همه این به هر حال اشارات برای همین بود که بدونیم که ما چه راه خطا و قول و وامیزی رو بعد از اون فوت اون بزرگوار پیمودیم و چگونه پیشوایی رو که در زمان حیاتش نماد 25 سال تلاش برای وحدت بود، با اینکه حق خودش رو پایمال شده میدید، اینطور همکاری کرد، نخواست جامعه دچار تشتت بشه، پیشنهادات زیادی از معاویه و کسان دیگر رو در واقع نپذیرفت که اونا میخواستن اختلاف بندازن و بین این دو گروه جنگی بشه، او وحدت رو ترجیح داد. ولی متاسفانه ما الان امت اسلام اینطور راه تفرقه رو رفتیم و روز به روزم این مشکلات و اختلافات دامنه بیشتری بهش داده میشه. ممنون از توجهتون. اگر حالا سوالی بود در خدمتون هست.